آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تندتون سالم باشد انشاءالله. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، درود بر شما. وقتتون بخیر باشد، تندتون سالم. عزیزان همراه، در سه شنبه 16 دیماه سال 1399 هجری شمسی، 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 5 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدایی عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی، ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از شب 5 ژانویه. اعلان سرخ ایران و پلیس بین الملل برای بازداشت ترامپ و دیگر متهمان در پرونده ترور سردار سلیمانی. آغاز غنی‌سازی 20% اوران در ایران، تهران اتحادیه اروپا به جای بیانیه دادن به او دداری‌هایش عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. منابع حکومت تاجیکستان از اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در مناطق دیهات این کشور از شب 5 ژانویه خبر دادند. این منابع گفتند که این محدودیت از ساعت 23 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطقی دیهات را شامل می شود. دلیل اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره های آب در صد نیروگاه برقابی نارک عنوان می شود که در مقایسه با زمستان سال گذشته 2020 با کاهش 4 متری روبرو شده است. درباره زمان لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گزارش منتشر نشده است. امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست با هیئت جدید حکومت در روز 15 دکمبر سال 2020 گفته بود در حال حاضر به مقدار کافی آب در صد نیروگاه های برق‌آبی کشور ذخیره شده است، اما با فرارسی فصل سرما و صرفه‌جویی نکردن در مصرف برق احتمال محدودیت انتقال دوباره آن پیش خواهد آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آن شده بود که کار تبلیغاتی برای دعوت شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف برق شدت یابد و همچنین از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در خانه ها، اداره ها و سازمان های دولتی پیشگیری شود. مقامات تاجیکستان پس از 2.5 ماه محدودیت انتقال برق در کشور، روز 10 دکمبر سال گذشته 2020 این محدودیت را لغو کرده بودند که اکنون دوباره این محدودیت ها برقرار شده است. دو عضو سابق حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در دادگاه های این کشور به زندان محکوم شدند. دادگاه نایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جلال الدین محمود، عضو سابق بلندپایه این حزب را که در سال 2015 به اتهام داشتن اسلحه غیرمجاز به 5 سال زندان محکوم و سال 2019 بر اساس قانون عفو آزاد شده بود، دوباره به 6.5 سال زندان محکوم کردند. بر این اساس این دومین بار در 5 سال اخیر است که این عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به زندان محکوم می شود. جرم جلال الدین محمودوف این بار تلاش برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان اعلام و جلسه دادگاه او به دلیل محرمانه بودن پروندهش پشت درهای بسته برگزار شده است. محمود پس از صدور حکم برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان ناحیه وحدت منتقل شده است. همزمان دادگاه ناحیه رودکی دانیار نبیوف، عضو 87 ساله سابق این حزب را با جرم کمک غذایی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی به 5 سال زندان محکوم کرده است. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 به اتهام ارتباط با کودتای ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان ممنوع و ده‌ها عضو بلندپایه آن بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شدند. اما مقامات مسئول این حزب این اتهامات را رد می‌کنند و مدعی‌اند که آن کودتای نظامی طرح برای ممنوعیت فعالیت این حزب بوده است. بعضی چهره‌های سیاسی تاجیکستان درباره پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور و پارلمان گمانه‌های را مطرح می‌کنند. شادی شبدالوف گفته است که باید سیاستی برخورد خشونتبار حکومت تاجیکستان با مخالفان سیاسی این کشور تغییر کند. وی بر این باور است که یکی از عامل‌های مهمی شکل‌گیری تروریسم و افراطی‌گری برخورد خشونتبار حکومت‌ها با مخالفان آنهاست که این نکته باید در پیام رئیس جمهوری منعکس شود. همچنین عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان گفت انتظار داریم که در پیام سالانه امام علی رحمان و پارلمان تاجیکستان موضوع حل مشکل بیکاری در پی گسترش ویروس کرونا، تامین امنیت شغلی، کاهش قیمت مواد غذایی، پرداخت حقوق و دستمزدهای متناسب با وضع زندگی فعلی مردم و کاهش فساد و رشوه‌خوری در ادارات دولتی مطرح شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امسال برعکس گذشته که پیام سالانه خود به پارلمان این کشور را آخرهای سال پیشنهاد میکرد، این پیام را در سال جدید قرائت خواهد کرد. در سال 2020 در تاجیکستان 120 کارخانه جدید با بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال برای 1300 نفر را فراهم ساخته است. در این کارگاه ها مواد ضد عفونی کننده، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تولید می شود. گفته می شود که در 11 ماه سال گذشته 2020 در مرکز های صنعتی تاجیکستان 27 میلیارد و 600 میلیون سامانه ماده 2 میلیارد و 242 میلیون و 200 هزار دلار محصولات تولید شده است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 11 ماه سال 2020 به 2660 سامانه یعنی 235 دلار رسیده است. بر اساس اعلام سازمان دولتی آمار تاجیکستان، جمعیت این کشور در 11 ماه سال 2020 به 9 میلیون و 500 هزار نفر رسیده که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستان از تولید محصولات صنعتی 2660 سامانه است. با این حال آلومینیوم، سیمان، نخ پنبه، مواد و فلزات رنگی مهمترین محصولات صنعتی صادراتی تاجیکستان به خارج در سال 2020 بود است که به دلیل نبود امکان فراوری در داخل کشور بیشتر به شکل خام به خارج صادر می شود. در تاجیکستان طی شبانه روز اخیر 5 مورد جدید ابتلا به کووید 19 ثبت شده است. بر این اساس تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 5 ژانویه سال جاری شماری مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان با 5 مورد افزایش 13305 نفر و شماری جانباختگان این بیماری نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. این در حالی است که در روزهای 3 و 4 ژانویه سال جاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرده بود که هیچ مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در این کشور مشاهده نشده است. گفته می شود از 13305 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13060 نفر بهبود یافتند. به گفته مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 155 نفر با نشانه های کرونا در خانه های خود تحت مراقبت پزشکان درمان می شوند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تحویل نام 48 نفر از افرادی که در ترور شهید سردار سلیمانی نقش داشتند، از جمله رئیس جمهور آمریکا، به اینترپل و درخواست اعلام سرخ برای آنها خبر داد. اعلان سرخ اینترپل یا اعلام برای افراد تحت پیگرد از نظر کشورهایی که آن را به موجب نظام قضایی خود به رسمیت شناختند به معنی درخواست بازداشت موقت است که اساس حقوقی بازداشت فرد تحت پیگرد را تشکیل می‌دهد. آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی ایران، در این باره به خبرنگاران گفت:
یکایک عوامل مؤثر در این حادثه شناسایی شدند. حدود 48 نفر از مقامات مختلفی که در فرایند این حادثه دخیل بودند، چه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که عامر اصلی و عامل اصلی این ترور بود و رسما هم بار مسئولیتمون رو به گردن گرفت، تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون و در وزارت دفاع آمریکا و همچنین در نیروهای مستقر در منطقه، یکایک این افراد شناسایی شدند. 48 نفر، با قید این که هر کدام از اینها در این جنایت چه نقشی داشتند. برای همه این افراد اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین الملل داده شد که اینها تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند به واسطه این جنایت. تحقیقات پرونده روند خوبی رو طی کرده. بخش‌های مختلف و به ویژه نیروی قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بخش‌های مختلف و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری‌های خوبی رو با مرجع قضایی داشتند. این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل هست و به زودی کیفرخواست افرادی که در این جنایت نقش داشتند صادر خواهد.
سخنگوی دولت ایران تاکید کرد اقدام جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی 20% اورن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ایران حق دارد اقدامات لازم را انجام دهد تا زمانی که دیگر طرف‌ها به عهده‌داری خود بازگردند. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ادعای اتحادیه اروپا در خصوص غنی‌سازی 20% اورن در ایران افزود: غنی‌سازی اورن خارج از برجام نیست و منطبق بر توافق هسته است. ربیعی گفت اتحادیه اروپا بهتر است به جای صدور بیانیه به عهده‌داری‌های خود عمل کند و افزود به محض بازگشت طرف‌های دیگر به عهده‌داری‌های خود در برجام، ایران تصمیمات خود را تغییر می‌دهد. سخنگوی دولت ایران همچنین با بیان اینکه همگیری ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا سال سخت برای ملت ایران رقم زد، افزود در سال 2020 بر اثر فریبکاری و پنهانکاری دنیا ایران ابتدا در رتبه نخستی همگیری کرونا قرار گرفت، اما امروز جزو کشورهای پیشتاز در تولید واکسن است. طبق آمار فدراسیون بین‌المللی را درباره سال 2018 که اخیراً منتشر شد، بیشترین شمار قربانی تصادفی تحقیقاتی در جهان دارد و پس از این چین با بیش از 63,000 کشته در رتبه دوم جهان می باشد. شرح این خبر را در گزارش همکارمون حسن عبدالملکی از دهلی بشنوید.
چند روز پیش فدراسیون بین‌المللی جاده ده کشور اول دارای بیشترین تصادفات رانندگی در سال 2018 را معرفی کرد. آمریکا، ژاپن، هند، آلمان، تایوان، ایران، کره جنوبی، چین، ترکیه و ایتالیا به ترتیب 10 کشور تصادف خیز جهان هستند. در سال 2018 میلادی بیش از 480 هزار تصادف رانندگی در هند رخ داد. از این لحاظ این کشور در جهان سوم است. آمریکا با 2 میلیون و 210 هزار تصادف و ژاپن با حدود 500 هزار حادثه رانندگی رتبه های اول و دوم جهان در زمینه تعداد وقوع تصادفات جاده‌ای را دارند. در همین سال بیش از 150 هزار نفر از مردم هند بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از آن در جهان است. از سال گذشته برای کاهش تصادفات رانندگی به ویژه در پایتخت این کشور جرائم تخلفات رانندگی 10 برابر شده بود.
افزایش جریمه های تخلفات رانندگی و اصلاح قانون حمل و نقل عامل بازدارندگی بزرگی در بروز تصادفات است و به تغییر مثبت طرز تفکر و نگرش رانندگان منجر می شود.
چین با بیش از 63 هزار فوتی ناشی از تصادفات پس از هند دوم است. در سال 2018 در حوادث جاده هند بیش از 494 هزار نفر نیز مجروح شدند. هند دومین شبکه جاده جهان را دارد، اما اغلب جاده ها در این کشور به ویژه در مناطق کوهستانی ناایمن و غیر استاندارد هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نخستین تمرین بزرگ رژیم پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند پهباد از نیروهای چهارگانه ارتش در منطقه عمومی سمنان در شرق ایران آغاز شد. در یادداشت سید محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران از کشورهای توانمند جهان در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین به حساب می‌آید، گفت در تمرین بزرگ رزمی پهبادی ارتش انواع مختلف سامانه‌های پهبادی در نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در شرایط رزمی واقعی مأموریت های تعریف شده را اجرا میکنند. در یادداشت موسوی افزود، پرواز پهپادهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از روی شناور در آبهای جنوبی ایران، پرواز برد بلند پهپادهای انتحاری نقطه‌زن برای نابودی اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک دشمن از طرح‌های تمرینی رزمی پهپادی خواهد بود. کره جنوبی برای رفع توقف نفتکش خود در آبهای ساحلی ایران در حال مذاکره با تهران است. کونگ کیونگ، وزیر خارجه کره جنوبی، روز سه‌شنبه در این زمینه گفت این کشور برای رفع این توقف نفتکش خود در آبهای ایران در حال گفتگو با تهران میباشد. ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درخواست سازمان بندرها و دریانوردی ایران، روز دوشنبه نفتکش کره جنوبی به نام هانکوک چیامی را که از مبدأ بندری الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود به دلیل پایمال کردن پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توقف کرد. این کشتی حاملی 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایتالیا اعلام کرد که این نفتکش پس از توقف در لنگرگاه بندر عباس ایران پهلو گرفت و پرونده آن تحویل مراجع قضایی ایران خواهد شد. کرونا جایش یافته سبب شد ظرفیت پذیرش بیمارستان‌های انگلیس تکمیل شود و سومین قرنطینه سراسری در این کشور به اجرا درآید. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
افزایش بی سابقه شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا طی هفته‌های اخیر در انگلیس، مرحله 5 بالاترین سطح هشدار کرونایی را موجب شد که به مفهوم پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی است. نخست وزیر انگلیس:
نوع جهش یافته ویروس کرونا بیمارستان‌های ما را زیر فشار شدید قرار داده. شمار جانباختگان کووید نسبت به هفته گذشته 20% و شمار بیماران کرونایی 30% افزایش پیدا کرده و 40 برابر اوج اول شده.
نخست وزیر انگلیس روزهای پیش رو را بسیار سخت و سومین بار قرنطینه سراسری در این کشور اعلام کرد. در این حالت افراد فقط برای انجام کارهای مجاز و امور ضروری اجازه خروج از منازل خود را دارند. مرکز امنیت بیولوژیک انگلیس فشارها بر نظام بهداشت و درمان این کشور را فراتر از توان آن اعلام کرد. نمایندگان مجلس از تعطیلات سال نو فراخوانده شدند. خبرهای درز کرده در رسانه‌های انگلیس در روزهای اخیر از کمبود شدید امکانات از جمله اکسیژن و نیز کادر درمانی در این کشور حکایت داشته است. افزایش بیش از 50,000 نفری شمار مبتلایان روزانه به کرونا طی روزهای اخیر در انگلیس به گفته ناظران زنگ خطر درماندگی نظام بهداشت و درمان این کشور رو برای مهار نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس به صدا در آورده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پس از 200 روز تعداد جانباختگان از بیماری کووید 19 در ایران به زیر 100 نفر در روز رسید. سیما صادق تلاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیص 6,113 بیمار جدید کووید در ایران شناسایی و 686 نفر بستری شدند. خانم لاری افزود با وفات 98 بیمار دیگر کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55,748 نفر رسید. آخرین بار 18 ایون سال گذشته 2020 آمار دو رقمی 87 فوت شده از کرونا در ایران ثبت شده بود و از آن زمان تا کنون تعداد فوتی های کرونا در این کشور 3 رقمی بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,255,620 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,029,028 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. نظامیان آمریکایی بزرگترین پایگاه خود را در ولایت لوگر در جنوب افغانستان ترک کردند. مقامات محلی ولایت لوگر اعلام کردند که نیروهای آمریکایی پایگاه فاپشینگ را که بزرگترین پایگاه ارتش آمریکا در این ولایت بود ترک کردند و این پایگاه در اختیار نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته است. به گفته مقامات نظامی در لوگر تا پیش از توافق آمریکا و طالبان حدود 600 تن از نیروهای ویژه آمریکایی در پایگاه فاپشینگ حضور داشتند، اما اکنون این تعداد به 300 نفر کاهش یافته است. بر اساس توافق آمریکا با گروه طالبان قرار است همه نظامیان خارجی تا ماه می سال 2021 از افغانستان خارج شوند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که تحولات روز افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
آمریکا از زمان ورود غیرقانونی به افغانستان مشکلات زیادی را بر منطقه و کشورهای همسایه به وجود آورده است. یکی از مشکلاتی که از زمان حضور نظامی آمریکا در منطقه میان دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان با وجود آمده، اتهام زنی ها بین مقامات کابل و اسلام آباد به شمار می رود که از این فضای بدگمانی و اتهام زنی متقابل آمریکا برای رسیدن به اهداف شومی خود بهره برداری می کند. اخیراً مقامات بلندپایه افغانستان پاکستان را بر آن متهم کردند که در حمله های هدفمند و مرگبار طالبان غیر مستقیم نقش داشته و مواد ترکنده را در اختیار این گروه قرار می دهد. این ادعای اخیر مقامات افغانستان تا کنون واکنش از سوی پاکستان نداشته است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان مدعی شد پاکستان در حمله ها و انفجارهای مرگبار در منطقه های مختلف افغانستان توسط طالبان به طور غیر مستقیم نقش دارد، چون مواد ترکنده در اختیار این گروه قرار می دهد که این کشور را ناامن کند. تا کنون دولت پاکستان در این خصوص اظهار نظری نکرده، اما بارها این گونه ادعاها از سوی دولت افغانستان را رد کرده است. اتهامزنی متقابل در روابط افغانستان و پاکستان یکی از عاملهای مؤثر بر تشدید فضای بی‌اعتمادی بین دو کشور همسایه است. در این روند اتهامزنی متقابل سهم افغانستان بسیار بیشتر از پاکستان است، زیرا جنگ در آن کشور و ادامه آن سوژه مناسب برای مقامات کابل است که به طور مداوم اسلام آباد را به دخالت در حمله های تروریستی در افغانستان متهم می کنند. در شرایط معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر اسلام آباد را به حمایت از ناامنی در آن کشور متهم کرده است که در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل انتظار می‌رفت تنش‌ها در روابط دو کشور تا حدود فروکش کند و بخش از ظرفیت‌های آنان برای اعتمادسازی متقابل صرف شود، به خصوص آنکه در دیدار عمران خان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل نخست وزیر پاکستان وعده داده بود همه امکانات کشورش را برای کمک بر روند صلح افغانستان به کار گیرد، که سفر چند پیش هیئت بلندپایه طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی معاون سیاسی این گروه با اسلام آباد نیز در چارچوب اجرای این وعده انجام شد. البته سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان با حواشی زیاده همراه بود که موجب شد تا هدف اصلی دیدار این هیئت با برخی مقامات این کشور کمرنگ باشد. همزمان با حضور این هیئت طالبان در پاکستان ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ملا عبدالغنی در حال دیدار با زخمی‌های طالبان و سخنرانی در جمع اعضای این گروه در یک اردوگاه در پاکستان دیده شد. تایید این ویدیو توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و صحت بر دیدارهای ملا عبدالغنی در پاکستان از جمله با زخمی های این گروه در بیمارستان در شهر کراچی و شدت ملت و دولت افغانستان را خشمگین کرد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این ویدیو در بیانیه از اسلام آباد خواست اجازه ندهد قلمرو پاکستان از سوی طالبان که بر ادامه جنگ و خونریزی اصرار دارد مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که در افغانستان انتظار می‌رفت سفر ملا عبدالغنی به پاکستان زمینه برای ترغیب طالبان به آتش بس در چارچوب مذاکرات مقامات ارشد این کشور با معاون سیاسی این گروه باشد، اما اعلام نشدن نتیجه این گفتگوها مقامات کابل را به این نتیجه رساند که همچنان نمی‌توانند درباره وعده‌های اسلام آباد برای کمک بر روند صلح حسابی ویژه باز کنند. این هم در حال است که بنابر گفته حسن رحیمی کارشناس سیاسی افغان، اگر مقامات پاکستان طالبان را تروریست می‌خوانند یک سیاست تاکتیکی است، زیرا اگر طالبان از نظر آنها تروریست باشند نباید از آنها حمایت کنند. حسن رحیمی کارشناس سیاسی افغان در این زمینه می‌گوید
پاکستانی‌ها خب نقش بسیار مؤثری در روند صلح افغانستان داره و در قضایای گذشته افغانستان داشته، خیلی این نقش برجسته است. اگر پاکستانی‌ها واقعا صداقت داشته باشن میتونه نقش خوبی داشته باشه و میتونه تاثیرگذار باشه. تا به حال متاسفانه اینطوری نبوده. آثاری که نشان میده متاسفانه پاکستانی‌ها صداقت نداشتن، همواره بلکه سوء استفاده کرده از موضوع افغانستان، از پروسه صلح هم تا به حال سوء استفاده کرده و هر چی که بوده و هر کاری که کرده صادقانه با دولت افغانستان و ملت افغانستان همراهی نداشته، همگامی نداشته. فعلا هم به نظر ما هم این است که هنوز سوء ظن وجود داره نسبت به صداقت پاکستان درباره صلح افغانستان. حالا باید دید در عمل که آیا واقعا تغییر روشی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان و پروسه صلح به میان آمده یا نماده دیه. گذشت زمان اینها رو به نظرم که ثابت خواهد کرد. اگر این که اینها رو تروریست خطاب میکنن یک سیاستی تاکتیکی هستش به نظرم. اگر تروریست هستن پس چجور حمایت میشن؟ اگر تروریست هستن طالبان پاکستانی چرا در کنار اونها دارن می جنگند و همه کارها بیشتری کارها رو اونها انجام میدن و حتی در خیلی از موارد ممکنه کنترل از دست طالبان افغانستانی خارج شده باشه و تحت کنترل اونها نباشه. اما چیزی که هست متاسفانه بر اونها اعمال نفوذ شده و اونها امروز به حالت گروگان هستش به دست طالبان پاکستانی و به دست اطلاعات پاکستان. فلذا اینها متاسفانه سوء استفاده میکنن، تفاوتی نداره، مهم اینه که اونا استفاده ابزاری خودشون رو دارن میکنن. اما در شعار اینی که میگن، خود طالبا هم هر روز بالاخره یک انفجار در افغانستان صورت میگیره و مسئولیت این انفجار رو طالبان بر عهده نمیگیره، یا اصلا کسی بر عهده نمیگیره، یا داعش دروغین اینو بر عهده میگیره، در حالی که چنین چیزی نیست. پس هر اتفاقی که در افغانستان رخ میده بالاخره مسئولیتش با طالبان هستش و مسئولیتش با حامیان طالبان هست که اونها رو حمایت میکنه.
بازگشت به روند اتهام زنی در روابط پاکستان و افغانستان پس از چند هفته توقف آن با بیانیه وزارت خارجه افغانستان در محکومیت دیدارهای ملا عبدالغنی در پاکستان با زخمی های طالبان و سخنرانی در جمع برخی از اعضای این گروه در یک اردوگاه در این کشور نشان داد که بدبینی و سوی زن در مناسبات کابل و اسلام آباد ریشه عمیق دارد و حتی دیدارهای مقامات ارشد آنان تأثیر در کاهش آن ندارد. اگرچه نباید از عدم تمایل جدی مقامات افغانستان و پاکستان برای تنش زدایی و همگرایی در رویارویی با تهدید مشترک تروریسم نیز در عرصه روابط پرمناقشه آنان غافل شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از شب 5 ژانویه. اعلان سرخ ایران به پلیس بین الملل برای بازداشت ترامپ و دیگر متهمان در پرونده ترور سردار سلیمانی. با آغاز غنی‌سازی 20% اوران در ایران، تهران اتحادیه اروپا به جای بیانیه دادن به عهده‌داری‌هایش عمل کند. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت داریم پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. این قسمت به واکاوی ریشه های شکل گیری داعش در سوریه اختصاص داره. تا لحظاتی بعد این بحث رو در خدمت شما آغاز میکنیم. سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست موجب شکل گیری نوعی رقابت بین المللی برای تأثیرگذاری و مدیریت حوادث داخلی این کشور شده است. بحران سوریه منطقه را وارد دسته‌بندی نوینی کرده است. به طور مثال کشورهای چین، سوریه، ایران، عراق و تا حدودی لبنان و برخی سازمان‌های غیر دولتی در یک جبهه در مقابل دولت‌های غربی، ترکیه، بخشی از عرب مثل عربستان سعودی و قطر و برخی سازمان‌های غیر دولتی همچون جریان اخوان المسلمین سفارایی کردند، در حالی که برخی از این طرف‌ها در گذشته نچندان دور در جبهه مقابل قرار داشتند. اما در بحران سوریه به بازتعریف منافع راهبردی خود پرداختند و در بحران سوریه هر کدام دنبال منافع خود هستند و همین علت باعث شده است که بحران سوریه همچنان ادامه یابد. رقابت ایران و عربستان سعودی و تضاد اهداف و منافع آنها در قبال عراق و سوریه ناشی از هویت دو بازیگر و توزیع قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی موجب شد تا عرب به رهبری عربستان به همراهی غرب به ابراز نگرانی از نقش ایران در تحولات منطقه بپردازند. سوریه همانند عراق تلاش عربستان و متحدانش بر خارج کردن متحدان دولتی و غیر دولتی ایران از مدار قدرت قرار دارد. در این مورد میتوان به تلاش برای تضعیف حزب الله و سپس کنار زدن بشار اسد از قدرت اشاره کرد. از جانب دیگر شدت یابی ناآرامی‌ها در سوریه موجب شد تا عرب با محوریت عربستان سعودی ضمن ایفای نقش جدی و مؤثر در قبال این بحران زمینه خارج کردن سوریه از اتحاد با ایران را فراهم کند. اقدامات سیاسی دیپلماتیک عرب به رهبری عربستان علیه سوریه در قالب مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و غیره و همچنین کمک مالی و پشتیبانی به مخالفان بشار اسد نمونه ای از این اقدامات است. نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای. کشور عراق. کاهش و محدودسازی قدرت و نفوذ ایران در عراق همکنون نیز به عنوان اصلی ترین هدف و اولویت آمریکا در برابر ایران است. اما آمریکا در رویکرد خود در عراق بخش عمده‌تری از تلاش‌ها و کنش‌های خود را به سوی تضعیف نقش و کارکرد ایران معطوف ساخته است. آمریکا در تلاش است تا با افزایش سهم عرب سنی از قدرت در عراق و همچنین مشارکت بیشتر در ساختار سیاسی با اقداماتی چون تعدیل قانون بعثی زدایی از یک سو و همچنین محدودسازی نفوذ ایران در عراق از سوی دیگر تمایل دولت‌های عربی به حمایت از روند سیاسی جدید عراق را افزایش داد. و اما نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای در کشور سوریه. اهداف راهبردی آمریکا در منطقه خاورمیانه تأمین و تضمین منافع و امنیت اسرائیل است. تضمین موجودیت اسرائیل همواره از اهداف غیر قابل تغییر آمریکا از ابتدای پیدایش این رژیم بوده است. ایالات متحده همچنان بدون قید و شرط حتی در موارد بغرنج، رنج‌های فلسطین و تمرد و سرپیچی اسرائیل از قوانین بین‌المللی پشت سر اسرائیل بوده است. از سال 1973 آمریکا توانسته است کشورهای عرب را به صلح و حل اختلافات، رسمیت شناختن اسرائیل و تعمیق روابط ترغیب کند و آنان را به موضع انفعال بکشاند. ولی در خصوص سوریه آمریکا هیچ گونه موفقیتی نداشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سوریه متحد استراتژیک ایران در منطقه شد و کشور ایران که شاخص‌ترین و سرسخت‌ترین دشمن آمریکا و اسرائیل در منطقه و جهان است. کشور ایران باعث به چالش کشاندن امنیت جریان انرژی به سمت غرب در منطقه، خصوصا در عراق بوده، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و محور مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا را در خاورمیانه مدیریت و پشتیبانی می‌کند و همچنین اهداف راهبردی غرب در منطقه را به چالش کشانده است. بنابراین در سال 2003 طبق طبقه بندی پنتاگون، سوریه به عنوان دولتی سرکش و پشتیبان تروریسم معرفی شد و جنگ با سوریه به عنوان بخشی از جنگ گسترده با ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و ایران، عراق و سوریه در اولویت تغییر رژیم برای قرن جدید آمریکایی قرار گرفتند. هنگامی که دوستان اسرائیل در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که راه ایران از سوریه می‌گذرد و پاشنه آشیل حزب الله لبنان نیز هست، روز شمار سقوط بشار اسد شروع شد و آمریکا در راستای اهداف راهبردی خود در خاورمیانه با تحت فشار قرار دادن سوریه در صدد امتیازگیری از ایران است. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو به این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم اختصاص دادید. مبحث واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق رو با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در قسمت بعد به پایان می‌بریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان همراه، برنامه فرهنگ نامه تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با نخستین گفتار از سلسله برنامه های فرهنگنامه در سال نوی میلادی 2021 در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: وصافی رمز و راز زنان، مرور بر آثار ماندگاری بانوی نقره سنتنیا، بانوی سخنوری معاصری تاجیک و رونمایی از نخستین نسخه خطی قرآن کریم با خط امام علی علیه السلام در یمن. و اینک عزیزان شنونده، مطلب را تحت عنوان وصافی رمز و راز زنان به مناسبت 70 سالگی زادروز نقره سنتنیا بانوی سخنور تاجیک تقدیم حضورتان میکنیم. تاریخ شعر فارسی تاجیکی نام زنهای زیاده را بیاد دارد که هر یکشان در رشد کلام موزون مخیل سهم گرفتند و خیلی مسرت بخش است که آیین شعر آفرینی بانوان سخنور امروزه نیز ادامه می کند. در ردیف شاعران صاحب استعداد امروز که در این راه پیوسته زحمت می کشند، هواداران شعر اصیل با چکیده های کلک آنها سالها باز آشنایی دارند که بانوی نقره سنتنیا در این میان از موقع ویژه برخوردار است. اولین شعرهای موصوف در مجموعه دست جمعی شکوفه های امید بخش، بوی جوی مولیان آید همه، خوبان پارسیگو به طب رسیدند و مؤلف مجموعه های شاگونه، چشمه راغ، سایه ابر، نفس خیال و چندین مجموعه دیگر از جمله عطر گل یاس می باشد. نمونه های اشعارش به زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی نیز ترجمه شدند. باید گفت بانوی نقره سنتنیا در انواع مختلف شعر میگوید. غزلهایش ساده و زیبایند و در سرایدن روبایی و دوبیتی نیز استاد است. وطن محبوب خیش را پیوسته می ستاید، عشق و وفاداری را وصف می کند. بیشتر مسائل و مشکلات زنان را در اشعارش جای داده، خواهان آن است که در دفاع حقوق خواهران خیش مثل گلی خاری تر باشد تا هر کس ناکس نتواند آن گلهای زیبا را برکند. ضمن شرح این عباره چنین ابراز داشته است: بیشتری وقت ما بخاری که در بوته گل می روید با نگاه ملامت انگیز و متنفر نظر می افکنیم، ولی رسالت اصلی آن خار حمایت نمودن گلی زیباست، می نویسد بانوی سنتنیا. من نیز می خواهم که مثل خاری تر باشم، نخاری خشک، زیرا خاری تر جوان و برنده است، و مثل آن خار دفاع نمایم از حقوق و مسائل زنان. خواهم که در حمایت گل خاری تر شوم، از گل خبر گرفته ز خود بی خبر شوم، آرم بجا رسالتی بودن که آدمی، این است من به خاطر آن سیم و زر شوم. بانوی نقره سنتنیا با زنان حد و حق خود را شناختن، مقام و مرتبه خیش را حمایت نمودن، به عقیده های خرافاتی پابند نماندن و همیشه مبارز بودن را تلقین می کند. از سنگ من جدا شو و در سنگ خود بزی، از رنگ من جدا شو و هم رنگ خود بزی، بحر تلاش زندگی همچون تراشه در آتش زمانه دلتنگ خود بزی. این بانی سخنور در مصرع‌های بعدی از زمان کهن، یعنی از بی‌حقوقی و مظلومی زنان رو گردانده به گونه نو، ولی در چهارچوبه فرهنگ خیش زیستن را تاکید میکند که این شهادت گستردگی افکار تاریخی و بدیعی اوست. با شیوه های کهنه خون من از چی کار، با خون تازه در رگ فرهنگ خود بزی، هم ابتدای تازه و هم انقلاب نو، خواهد جهان کهنه پی ننگ خود بزی. بانی سنت نیا در شعر مناجاتش با درد و الم صحنه آشنای را واقع بینانه تصویر میکند که بیشک هر دل حساس را به درد و هر سری گرمی را به اندیشه میارد. کودکند و نشاط طفلی خیش در کف دست باد بگذارند، از سحر بار زندگی بردوش سوی بازار راه بسپارند. از بچگی به چنین کارهای سنگین دست دادن لذت کودکی را ندیدین نورسان خود فاجعه بزرگ، ولی شاعر را بیشتر آینده قهرمانانش به تشویش می آورد. وی در راه حل این مشکل سراسری خود را عاجز دریافته، طبیعی است که خداوند متعال را به امداد می طلبد. ای خدا خود پناهشان بخشا، از خبیثان که صدر بازارند، قیمت زر که نزدشان بالاست، قیمت زن به هیچ نشمارند. جهت عمده شعرهای بزنان بخشیده بانی سنت نیا آن است که در آنها فعالی و کامیابی و نامجویی و نام آوری را میکابد و میابد. از این روز که یک ردیف شعرهای او به زنان فعال و شناخته بخشیده شدند. از جمله بانی سنت نیا در جاده شاعری گل رخسار صفی را استاد خش می حسابد و این را در شعر آموختم با اخلاص و صمیمیت بی پایان چنین بیان میکند: از تو فرا گرفتم سربازی سخن را، از لحن تو شمیدم عطر گلی سمن را، با تابم و توانم با قلب و روح و جانم، از شعر تو مزیدم عافیت وطن را. و یا در شعر نصیحت از خصلت و رفتارهای بانوان سخنور ادبیات معاصر تاجیک صفت چینی نموده و از آنها عبرت گرفتن را به گل دختران تاجیک توصیه می کند: همچو گل رخسار دل مغرور شو، در بهشتی سازهایت خور شو، نرم چون فرزانه می باید نشست، با حسد بیگانه می باید نشست، تا برارت تار انگارت نوا، سخت می باید که افتاد و شکست. یا در یاد بودی شاعر زنده یاد سنور صاحب دخت چنین می گوید: با همان خالی سیه دانه رو، با همان میجه و ابروی سیاه، با دو رخسار دو گلبرگ سفید، با همان قامت یکتار نما، مثل نامت تو سنور بودی، شوخ و دلبر بودی. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نخستین نسخه خطی قرآن کریم که با خط امام علی علیه السلام نوشته شده است برای اولین بار در یمن رونمایی شد. گزارش همکارمان سلطان صدا و شرح این موضوع.
قرآن امام علی علیه السلام نخستین نسخه خطی قرآن کریم در یمن است. مورخان میگویند امیرالمؤمنین علی علیه السلام این قرآن را به خط خود و حین سفر به یمن برای دعوت آنها به اسلام کتابت کردند و این نسخه مایه افتخار یمنی هاست.
تکریما و تشریفا لهم
هذا المصحف الشريف المبارك
این نسخه شریف مبارک از نسلها قبل در قلب یمنی ها جای دارد. یمنی ها به این نسخه وابستگی دارند و به آن افتخار می کنند، زیرا برخی آیات آن به خط حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام کتابت شده و پس از ایشان یمنی ها این قرآن را در مکان مقدسی حفظ می کنند.
این
نسخه قرآنی به همراه دست نوشته های تاریخی زیادی محفوظ ماند و کسی از وجود آن از بیم دستیابی کشورهایی که در صدد اشغال یمن بودند مطلع نبود، تا اینکه وزارت اوقاف یمن نسخه ای از آن را بر اساس نسخه از